مرور زمان اثرگذاری و پررنگ شدن محتواها و دیتاها رو در فضای سوشال می‌بینیم، در فضای رسانه‌های اجتماعی می‌بینیم. عموماً این در فضای رسانه‌های اجتماعی دیده میشه، چرا که به هر حال رسانه‌های برای دولتی با فیلتر در جامعه غربی رو ببرد.
متشکرم از شما آقای دکتر و با شما خدافظی می‌کنم.
سپاسگزارم، تشکر، خدا نگهدار.
برای گفتگو کردم با آقای دکتر محمد حسین قربانی زواره، تحلیلگر جنگ شناختی و ترکیبی، همطور که ایشون و آقای دکتر داوود فریدپور مهمان قبلی برنامه هم اشاره کردن به درستی، قدرت نظامی ایران به شدت مورد توجه رسانه‌های خارجی قرار گرفت، اصلا نتونستن با سانسورهای معمولی که همیشه حاکم بود باش مواجه باشن. ما تلویزیون و رسانه‌های تصویری، رسانه‌های فضای مجازی رو وقتی که مرور می‌کردیم به روشنی می‌دیدیم که چطور اصابت موشک‌های ایرانی رو به در واقع مناطق مهمی از رژیم صهیونیستی پوشش می‌دادن. خیلی ممنونم که این برنامه رو دنبال کردید. با شما خداحافظی می‌کنم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
خنده دوری در یاد، تو قاصدکی دور از باد، من زخمی قبل از مردن، من ساکت قبل از فریاد، داد از دل من داده داد. عکسی که پر از رویا بود در خاطره ای تار افتاد، عکسی که در آن خندیدم از سینه دیوار افتاد، داد از دل من داده داد. آمدم تو به داد دلم برسی، تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی. آمدم تو به داد دلم برسی، چو پرنده زخمی بی پر و بال رها شده از قفسی. گفتم این آغاز پایان ندارد، عشق اگر عشقست آسم ندارد. گفتی از پاییز باید سفر کرد، گرچه گل تا به توفان ندارد. آن که لیلا شد در چشم مجنون، هم نشینی جز باران ندارد. گفتم این آغاز پایان ندارد، عشق اگر عشق است آسان ندارد. باید که شبی برسی به قرارم، ایمان منی به خدا نسپارم، میترسم از این که زمان نگذارم، چون دست گلی برسی به مزارم، باید که شبی برسی به قرارم، ایمان منی به خدا نسپارم، میترسم از این که زمان نگذارم، چون دست گلی برسی به مزارم، آمدم تو به داد دلم برسی، تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی، آمدم تو به داد دلم برسی، چو پرنده زخمی بی پر و بال را شده قفصی، آن بهاران کو، آن روزگاران کو، زیر باران آن حال پریشان کو، باز من عظیم سر بی بال و بی پر مانده، جای تنهایی در سینه ها مانده، رفته مجنون و لیلا به جا مانده، از مستی و مینا و می اشکی به ساغر مانده، گفتم این آغاز پایان نداره، عشق اگر عشق است آسان ندارد، گفتی از پاییز باید سفر کرد، گرچه گل تا به توفان ندارد، آن که لیلا شد در چشم مجنون، هم نشینی جز باران ندارد، گفتم این آغاز پایان ندارد، عشق اگر عشق است آسان ندارد، گفتم این آغاز پایان ندارد، عشق اگر عشق است آسان ندارد.
بسیار عالی، در خدمت شما عزیزان هستیم از پخش رادیو گفتگو، و میخواییم ازتون خواهش بکنیم که به ما بگید یه تجربه، یه توصیه برای مصرف بهینه آب، اگر بخوایم که به بقیه بگیم چی میگیم؟ اگر بخواید توصیه بکنید برای مصرف بهینه آب، شما این توصیهتون چی هست؟ 30,035 سامانه پیامکی ماست، لطفاً به ما پیامک بزنید، به ما بگید که توصیهتون چی هست به دیگران، اصلا یه توصیه داشته باشید، مثل دوست عزیزمون با شماره 0919 70 20 که اول نوشتن کمتر آب بنوشیم، بعد تشکر کردن گفتن شوخی کردم البته، و درست مصرف کنیم. یا پیامک دیگه‌ای که برامون اومده، من اجازه بدید خواهش بکنم لطف کنید و به ما پیامک بزنید، بگید که به 30,035 و به ما بگید که نظرتون چیه، از چه توصیه میکنید، مثل دوست بزرگوارمون که گفتن که سلام، شیرها و اون شیرهای آبی، سرویس‌های دستشویی و حمام و غیره باید سنسوری باشه که به محض اینکه دست رو برمیداریم قطع بشه و این باعث کاهش مصرف میشه. این هم به توصیه است. بله، 912-98-22. سپاسگزاریم از آقای حسن نجومی از فومن که به ما پیامک زدن و ما رو مورد لطف قرار دادن. ممنونیم که به ما میگید کجا هستید، از کجا ما پیامک میزنید. ممنون و متشکرم که خودتون معرفی میکنید و اگر هم به ما یک تجربه برای بهینه مصرف کردن بگید بسیار عالی خواهد بود. یک تجربه برای ما به ما بگید، یکی از تجربیاتتون رو در خصوص مصرف بهینه آب. اصلا به دیگران چه توصیه‌ای می‌کنید، چه توصیه‌ای دارید به دیگران برای مصرف بهینه آب؟ دوست بزرگواری با شماره 917-74-89 گفتن لطفاً از کارشناسانتون بهره بگیرید، کارشناسا به ما توصیه بکنن چه بکنیم برای اینکه بتونیم به بهترین شکل از آب استفاده بکنیم و میزان مصرفمون کمتر بشه. باز پیامک آقای سانه‌ای برامون اومده. آقای سانه‌ای عزیز، پیامکتون رو قبلا هم آقای خرمی خوندن که فرموده بودید که از مخازنی که شیر دارن، مخازن کوچیک میتونیم استفاده بکنیم برای اینکه مصرفمون مصرف کمتری باشه و مصرف بهینه داشته باشیم. باز هم میخوایم بریم سراغ پیامکاتون، البته میخوایم حالا یک بخش دیگه تقدیم حضورتون بکنیم و بعد باز میریم سراغ پیامک ها. 30,035 رو مد نظر قرار بدید، به ما بگید با معرفی خودتون، ضمن معرفی خودتون و اینکه از کجا شنونده ما هستید، به ما بفرمایید که چه توصیه‌ای دارید برای مصرف بهینه آب. برای مصرف بهینه آب چه پیشنهادی دارید، چه توصیه‌ای دارید؟ لطفاً به ما بگید. 30,035 به نام خودتون با اشاره خود شما از رادیو ما اون نامتون رو هم میگیم و میخونیم پیامکتون رو. 30,035. عرض کنم خدمتون که خب ما یک حمله داشتیم به تأسیسات پایگاه علادید قطر که یک بازتاب گسترده‌ای در میان تحلیلگران مستقل و رسانه‌های مقاومت داشت و در این حال بسیاری از رسانه‌های غربی ترجیح دادن سکوت اختیار بکنن یا خسارات وارده رو انکار بکنن. خود پنتاگون هم تاکنون از هر گونه تأکید، تأیید یا تکذیب رسمی در مورد خسارتها خودداری کرده و در مقابل رسانه‌های ایرانی با اتکا به تصاویر محوری اصلا هیچ واکنشی نشون نداده و خب حالا از طرف دیگه هم گزارش‌های شاهدان و تحلیلگران بین‌المللی نشون میده که بخشی از واقعیت برای افکار عمومی روشن شده. در این بخش از برنامه می‌خوایم به تقابل روایت‌ها، منطق سانسور غربی و راهبرد رسانه‌های ایرانی برای افشای حقیقت و نمایش قدرت در بازدارندگی بپردازیم و می‌خوایم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر عباس حاجی نجاری، کارشناس مسائل سیاسی که الان پشت خط ارتباطی ما هستن. جناب آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز رادیو، در خدمتون هستم.
ممنون و متشکر. جناب آقای نجاری، چرا رسانه های جریان اصلی غربی و حتی پنتاگون از بازتاب حمله به پایگاه قطری آمریکا خودداری کردند؟ چه هدفی رو از این سانسور دنبال میکنند؟
در مورد حمله به پایگاه الوزید در قطر، قبل از اینکه موضوع میزان خسارت باشه، اون اراده ایست که در نظام جمهوری اسلامی ایران در حمله به مهمترین پایگاه آمریکا در منطقه و فرمانده سنتکام وجود داشت. این اراده بسیار مهمتر از میزان و سطح خسارت، اگرچه تصاویر ماهواره‌ای وارد شدن خسارت به جدی‌ترین مرکز این پایگاه یعنی سیستم رادارش رو نشون میداد و برخی از سلاح‌های نگهداری هواپیماها. واقعیت قضیه اینه که خب آمریکا توی منطقه بیش از 50 پایگاه داره و برای ایران زدن همه این پایگاه ها راحت و آسان بود. اما چرایی انتخاب پایگاه آمریکا در قطر از یک اهمیت ویژه‌ای داشت برخوردار. چرا؟ اولا که اینجا مرکز فرماندهی سنتکام بود، بزرگترین پایگاه آمریکا در منطقه، و مهمتر از همه این که خب بالاخره در کشوری قرار داشت که تقریبا بین کشورهای عربی بهترین رابطه رو با ایران داره. اگرچه آمریکایی‌ها سعی کرده بودن مثلا جهت بدن که ما مثلا به بخشی از پایگاه دیگه‌شون مثلا این مثل پایگاه توی عراق حمله کنیم، ولی اراده نظام جمهوری اسلامی رو در حمله به این پایگاه و اونم با همون تعداد موشک که اینا به مراکز هسته‌ای ما شلیک کرده بودن، با همون تعداد موشک ما به مراکز آمریکایی تو این پایگاه حمله کرد. این عملا نشان دهنده اون اراده نظام جمهوری اسلامی است. خب مستحضر هستید که بعد از جنگ جهانی دوم تا الان آمریکایی‌ها حمله به این گستردگی رو متحمل نشده بودن و خب به هر صورت این اتفاق که افتاد با توجه به این که اینا در واقع در همراهی با رژیم و یا هدایت رژیم صهیونیستی در حمله به مراکز هسته‌ای ما عملا برای کمک به رژیم وارد شده بودن، قطعا نظام جمهوری اسلامی ارادهش بر این قرار گرفت که حتما پاسخ رو بده و این انجام شد. این به نظرم اهمیت ویژه‌ای در سطح جهانی داره و خود این جایگاه نظام جمهوری اسلامی رو در جهان ارتقا داد که به عنوان یک قدرت که حالا ما چون هم آمریکا هم رژیم صهیونیستی هر دو قدرت هسته‌ای هستن و ما قدرت هسته‌ای نیستیم، ولی این اراده ما در حمله به این دو قدرت هسته‌ای عملا نشون دهنده اهمیت این در واقع عملیات بود که تمامی روایت های متأثر از نوع و نحو عمل را تحت شعاع قرار داد. من این نکته که شما اشاره کردید بحث روایت سازی ها، اون چیزی که رسانه های غربی و رسانه آمریکایی دنبال این پدیده هستند که با این روایت سازی ها اصل ماجرا رو تحت شعاع قرار بدن، عملا موضوعیت یا اهمیت این مسئله رو نشون میده که ما در واقع باید توی مباحثمون به این مؤلفه های اقتدار نظام جمهوری اسلامی و این اراده نظام جمهوری اسلامی که در واقع تصمیم گرفت و اعمال هم کرد و حمله کرد به این مرکز پایگاه آمریکایی ها، عملا جایگاه نظام جمهوری اسلامی رو هم به لحاظ قدرت نظامی و هم به لحاظ یک نظام مستقلی که ارادش رو توی این قضیه تحمیل کرد در عرصه جهانی از یک بازتاب ویژه‌ای برخوردار شد. و نظرم اون چیزی که رسانه‌های آمریکایی تلاش میکنند در باب میزان و حجم خسارت یا تردیدهای ایجاد کنند، این اصل قضیه رو در واقع زیر سوال نمیبره و اون اهمیت مسئله رو کم نمیکنه.
بله، در مقابل رسانه‌های ایرانی چطوری تونستن با اتکا به اطلاعات ماهواره‌ای و تحلیلگران مستقل و داده‌های میدانی واقعیت رو افشا بکنن؟
ببینید، خب تصاویر ماهواره‌ای نشون داد بزن خسارت، اینکه ترامپ ادعا کرده بود که نه چیزی نشده. بعد که تصاویر ماهواره‌ای منتشر شد، با خوشبختانه انتشار این تصاویر ماهواره‌ای اون جریان سازی اونو برای خونسال سازی یا تحکمای عملیات رو خونسا کرد.
بله.
اما اون چیزی که من باز بر تأکید قرار میدم که بالاخره توی روند جنگ ما باید اینو در نظر بگیریم. ببینید، جنگ رژیم صهیونیستی با ایران در این 12 روز یک جنگ برابر نبود. شما در یک طرف قضیه آمریکا و چند قدرت برتر غربی رو با آخرین تکنولوژی روز جهان، با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های هوایی، پایگاه‌های استقلالشون تو منطقه، سیستم‌های جاسوسیشون، پایگاه راداریشون، در واقع پشت سر رژیم صهیونیستی می‌بینید و این طرف هم نظام جمهوری اسلامی، تنها نظامی که اونم متکی به ظرفیت‌های درون‌زای خودش چون قدرت موشکی. شما وقتی گزارش عملیات آمریکایی رو نگاه می‌کنید که بالای 200 فروند پرواز عملیات سوخت‌رسانی برای کمک به رژیم صهیونیستی نداشتن، و این نشون دهنده نوع کمک و حمایت‌های سونا صورت دادن. یا حتی یک این جمله‌ای که صدراعظم آلمان اومد به کار برد تو این در مورد این جنگ، این اهمیت مسئله رو نشون میده. میگه رژیم صهیونیستی، اینو در گفتگو با خود تلویزیون آلمان مطرح کرده آقای مرتز، فردریش مرتز صدراعظم آلمان، میگه رژیم صهیونیستی این کار کثیف را، خودش هم واژه کار کثیف رو به کار میبره، به نیابت از غرب علیه ایران انجام داد. شما ببین اهمیت صحنه جنگ اینجا نشون داده میشه. حتی موضوع رژیم صهیونیستی نیست، اینها از اون استقلال، عظمت نظام جمهوری اسلامی، از اون پایداری مردم ایران واقعا نگران و وحشت زده بودن. تا این چند سال هر راه بردی هم به کار گرفته بودن در واقع به شکست رسیده بود. شما این جنگ رو نگاه کنید، نتانیاهو ادعا میکنه من از 40 سال پیش برای این برنامه ریزی کرده بودم. خب 40 سال پیش که ایران اصلا موضوع هستش این نبود.
بله.
یا ترامپ اعلام میکنه که ما هواپیماهای آمریکا، پنتاگون از 20 سال پیش برای این عملیات تمرین کرد. خب این صحنه است که شما در مقابل ببینید که حالا مثلا در یک چشمش من اشاره کردم فقط 200 فروند پرواز هواپیمای سوخرسان بود که عمدتش هم از این پایگاه قطری بلند شده بود.
بله.
خب شما صحنه این صحنه است، نه صحنه فرض کن
ما متاسفانه یه مشکلی که داریم
دولت برابر.
آیا حاج نجاری عزیز، مشکلی که ما داریم اینه که تو حوزه رسانه‌ای داریم ضعیف عمل میکنیم همچنان، و همین دو جمله فقط همین دو جمله کفایت میکنه که نشان از قدرت ما داشته باشه و نشان از مظلومیت ما داشته باشه و نشان از خباثت دشمن که آمریکایی‌ها میگن ما سالهاست داریم، حالا فرمودید که 20 سال دارن
تلاش میکنن. بله، ترامپ تو دیدار نتانیاهو که رفت بود آمریکا، تو اون در واقع ضیافت شام، ترامپ اونجا اشاره میکنه میگه پنتاگون به من گزارش داده که 20 ساله داره برای این عملیات تمرین میکنه.
همین واتیکه رو اگر ما بتونیم تو رسانه منعکس بکنیم، وایرال بکنیم به دفعات و مردم ما ببینن این رو، یا اون قسمتی که خود رژیم داره میگه ما 40 سالی که داریم خودمون آماده میکنیم برای این که به ایران حمله بکنیم، و نتانیاهو این صحبت نتانیاهو رو، ما اگر همین رو نشون میدیم، نشون میده که فقط موضوع انرژی هسته‌ای نیست و موضوع ایران و حریت ایران و آزادی ایران و سرزمین ایران،
عظمت ایران، و اینا اون چیزیست که غرب و آزار میده. ببینید، چیزی که غرب وحشت داره ازش این نکته است.
بله.
که یک نظامی مبتنی بر ارزش‌های الهی و دینی و خب ارزش‌های ملی ایرانیان، این بیاد الگو بشه برای جهانیان که یک کشوری میتونه مستقل عمل کنه صرفاً با اتکا به ظرفیت‌های خودش. خیلی‌ها تو این جریان میگن آقا چرا ما نرفتیم سراغ چین، چرا رفتیم سراغ روسیه از اینا این تجهیزات.
اتفاقا قدرت ما همین بود که نریم.
رفتن حالا یه داستان خودش داره، ولی انجام ما این جنگ ببینید با اتکا به ظرفیت‌های خودمون، دانش دانشمندان خودمون، تونستیم آمریکا و رژیم صهیونیستی رو به زانو در بیاریم.
بله.
که درخواست آتش بس بکنن.
و نکته بسیار عجیبی اینه، از طرف دیگه آقای حاجی نجری عزیز، من داشتم یه مطلبی رو میخوندم، دیدم زمانی که ایران موشک‌های خودش رو یا پهپادهای خودش رو به سمت رژیم شلیک میکرد، ما در چند نقطه، در 5-6 نقطه مقابله کردیم باهاش، مقابله میشد باهاش، یعنی در مقابل ما میایستادن، در مقابل ما ردگیری میکردن، هدف قرار میدادن از کشورهای مختلف.
سیستم پدافندی در 5 سطح اینا با موشک‌های ما مقابله می‌کردن، که خود آمریکایی‌ها اعلام می‌کنن که برای هر فروند از این موشک‌های تات که باید شلیک بشه به سمت موشک‌های ما $13 میلیون هزینه‌ش.
بله.
خب این چیزیه که حالا اینا طراحی کردن 5 سطح دفاع رو، ولی باز
و با این وجود ما موشک‌هامون و پهپادمون روی سرزمین اشغالی فرود می اومد، میشست و اهداف مورد نظر رو خیلی دقیق و به صورت نقطه زن مورد هدف قرار میداد. یا بعد تو بحث رسانه‌ای باز ما این رو عرض میکنم که ضعیفیم، وقتی که نگاه میکنیم میبینیم ما میایم یک مجموعه نظامی دشمن رو میزنیم که نزدیک به یک بیمارستان بوده، اونا توی چه بوق و کرنایی میکنن که ما بیمارستان رو زدیم، بعد اونها مستقیما میان بیمارستان‌های ما رو هدف قرار میدن و بیمارستان‌های ما رو بهش شلیک میکنن و ما نمیتونیم این رو، یا نمیایم، یا کمتر میایم اعلام بکنیم، میگیم آقا ببین دشمن این کارو کرده. اونا مدیریت میکنن تو فضای رسانه‌شون و ما این وسط نمیتونیم از فرصت‌های رسانه‌ای استفاده بکنیم و متاسفانه ضعیف داریم عمل میکنیم. همین الان سر همین پایگاه العدید وقتی نگاه میکنیم میبینیم خیلی ما میتونستیم قدرت مانور بیشتری بدیم تو حوزه رسانه و به حداقل افکار عمومی خودمون، چیزی که سالهای سال رهبر معظم انقلاب تاکید میکنن در حوزه تبیین بکنیم چه اتفاقی افتاده، مردم ما بدانن. خیلی از مردم ما نمیدونن ما سیلی که با آمریکا زدیم چه سیلی بوده و در مقابلش سکوت میکنن و خیلی موقع فکر میکنن که نه آره چیز ساده ای بوده، ما یه جایی رو زدیم، یه پایگاهی رو زدیم و تمام شده رفته.
البته فراموش نکنیم مردم ما تو این جنگ خیلی برجستگی خودشون شده، وحدت و انسجام ملی ما، یعنی ما به عنوان نقاط روشنی تو تاریخ انقلاب شما بیان پیام دیروز از اتفاقا رو ببینید، در 5-6 محور اون نقاط عزت و نقاط روشن حرکت مردم ما رو داره نشون میده. من قبول دارم ما ضعف رسانه‌ای داریم، ولی این خلای ضعف رسانه‌ای ها رو اون رسانه و اون ایمان باور مردم و اعتقاد اونها به ارزش‌های دینی، ارزش‌های ایرانی در واقع جبران کرد. دشمن امید بسته بود که در بستر این جنگ بتونه ایجاد در پروسه اون جنگ شناختی چند سالش بتونه ایجاد نارضایتی اجتماعی کنه، ایجاد بحران درونی بکنه. شما ببینید همین دیروز رسان رژیم صهیونیستی داره اعلام میکنه که مردم ایران اگر اغتشاش کنن و آشوب کنن ما دوباره حمله هوایی بکنیم بعد کمک اونها. یعنی امیدشون این بود
اون جنگ عملیات فضای این فضای کشور متشنج بکنن.
بله، وجود برخی از نارضایتی‌های اجتماعی داره، بخیر همه نظام‌های سیاسی هست، نظام اون بالاخره 47 ساله تو تحریم و فشاره، نارضایتی وجود داره. دشمن به این امید بسته بوده 20 سال جنگ روانی و شناختی برای ایجاد واگرایی در جامعه ما برنامه‌ریزی
کرد. الحمدلله خواب آشفتش پریشان شد و به شکست منجر شد.
بله.
سپاسگزارم از شما.
می‌بینیم که این حضور مردم تمام این برنامه‌ریزی رو نقش بر آب می‌کنه.
بله.
اما اینجا باید واقعا اون فهم و درک و شعور مردم، من قبول دارم ضعف رسانه‌ای رو، ولی اون فهم و شعور و درک مردمان، ایوان مردم ما عملا نشون داد که در واقع انقلاب اسلامی از چه ذخیره بالایی برخورداره. به اذعان خود این دشمنان ما، انقلاب اسلامی برای یک نسل، دو نسل دیگه خودشو بیمه کرد.
خدا رو شکر، خدا رو شاکریم و سپاسگزار مردممون. سپاسگزارم از شما، ممنون و متشکرم در این گفتگو شرکت کردید.
موفق باشید.
خدا نگهدار شما، شما دکتر عباس حاجی نجری عزیز. اما اگر رضا شاه آمد تا مردم رو مطیع بکنه، اگر پهلوی ها خواستند ملت رو به رعیت بدل کنند، ما ایستادیم و تاریخ رو از نو نوشتیم. ما وارثان رهایی هستیم، نه نوکران سلطنت. هر ظهر وقتی اذان بلند میشه، ما به ما یادآوری میکنه که هیچ قدرتی جز قدرت خدا و ملت نمیمونه، نه تاج میمونه نه تخت میمونه، اما ایمان این مردم همیشه میدرخشه. اگر فقط یک تجربه یا یک